ساعت 21 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا شنوید. حماس پس از مدت‌ها به سمت تل آویو موشک شلیک کرد. آمریکا ممنوعیت فروش تسلیحات تهاجمی به عربستان را لغو می‌کند. و کیف از دور تازه حملات روسیه به غرب اوکراین خبر داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. گروه افراطی حماس 10 موشک به سمت تل آویو شلیک کرد، موضوعی که پس از ماها باعث به صدا در آمدن آژیرهای هشدار در این شهر شد. هنوز گزارشی درباره خسارات یا تلفات احتمالی این حمله منتشر نشده است. شاخه نظامی حماس، گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. ارتش اسرائیل تایید کرده که 8 پرتابه‌ای که از نقطه‌ای در نزدیکی رفح در جنوب غزه شلیک شده، وارد حریم هوایی اسرائیل شده است. این حمله در حالی انجام شده که خبرهای جست و گریخته‌ای درباره احتمال از سرگیری مذاکرات آتش‌بس و تبادل اسرا و زندانیان به گوش می‌رسد. در همین حال، به رغم حکم اضطراری دیوان بین‌المللی دادگستری درباره توقف عملیات نظامی اسرائیل در رفح، حملات سنگین ارتش اسرائیل هم به این شهر در جنوبی ترین نقطه نوار غزه ادامه دارد. دولت اسرائیل حکم این دادگاه مستقر در لاهه را رد کرده است. در این میان، سرنوشت تلاش برای برقراری آتش‌بس و تبادل اسرا و زندانیان هم در حاله ای از ابهام قرار دارد. روزنامه آمریکایی فاینانشل تایمز روز یکشنبه در گزارشی از قول منابع آگاه خبر داد که آمریکا به زودی ممنوعیت فروش تسلیحات تهاجمی به عربستان را لغو خواهد کرد. دولت جو بایدن در سال 2021 بلافاصله بعد از روی کار آمدن، موضع سختگیرانه علیه حملات ائتلاف به رهبری عربستان علیه حوثی‌های یمن و تلفات سنگین غیر نظامیان، همچنین قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد عربستان، در کنسولگری ریاض در استانبول در سال 2018 اتخاذ کرد. آمریکا برای دهه‌ها بزرگترین تأمین کننده تسلیحات نظامی عربستان بوده است. به گفته مقامات نظامی در کیف، روسیه شب گذشته حملات موشکی و پهپادی سهمگینی را علیه اوکراین به اجرا گذاشته است. نیروی هوایی اوکراین میگوید روسیه در حمله به مناطق غربی این کشور از انواع پهپاد و موشک، از جمله موشک‌های هایپرسونیک، استفاده کرده است. گزارش‌ها از هدف قرار گرفتن نقاطی در منطقه لویو در نزدیکی مرز لهستان حکایت دارد و در نزدیکی کیف، پایتخت، هم صدای انفجارهای بزرگ به گوش رسیده است. امیر حسین بانکیپور نماینده اصفهان در مجلس میگوید که تمام دستگاه‌ها موظف شدند تا دوربین‌هایشان را در اختیار فراجا قرار دهند تا علاوه بر امنیت داخلی شهرها، کنترل حجاب را هم تأمین کنند. به گفته این نماینده حامی لایحه موسوم به حجاب و عفاف در مجلس، عکسایی که با دوربین‌های شهری گرفته می‌شوند برای هویت‌یابی به نیروی انتظامی ارسال می‌شوند تا پس از بررسی به جریمه تبدیل شوند و به صورت پیامک برای فرد ارسال شوند. در همین زمینه با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان و فعال حقوق زنان در شیکاگو آمریکا گفتگو کردم و نخست از او درباره این تصمیم مجلس و تاثیرگذاری او بر حقوق خصوصی افراد پرسیدم.
مسئله حریم خصوصی و در واقع نقض حقوق شهروندی در ارتباط با مسائل اینچنینی مثل به اصطلاح دوربین هایی که در سراسر قسمت های مختلف عمومی شهر قرار میگیره، همواره مسئله مناقشه برانگیز در میان تمام کشورهای مدام. مسئله و نقطه نظری که اونها بیان میکنن، مسئله این هستش که امنیت جامعه رو اولویت میدن به این حفظ حقوق حریم شخصی افراد. حالا سؤال این هستش که بحث اساسی در ارتباط با گذاشتن این دوربین ها که در واقع داره به روشنی نقض حقوق شهروندی و همونطور که اشاره کردین حریم خصوصی، حالا حریم خصوصی نداریم در محیط عمومی، ولی به هر حال این که از یک نفر، از چهره یک نفر فیلم برداری بکنه، نقض حریم شخصی یه نفر،
مثلا در خودروش نشسته خانم بنی هاشمی و دوربین داره میگیرهشون، خودرو در صورت حریم خصوصی فرد حساب میشه، اینطور نیست؟
این هر حرفتون درسته، ولی این هم در میان در واقع افراد و حقوقدانان داخل، حالا این که در واقع چون به هر حال داره در یک محیط عمومی حرکت میکنه، این یه مقدار مناقشه برانگیزمون. تا من میخوام شما رو به این موضوع مهم در واقع برسونم که آیا همه این اتفاقاتی که داره میفته در راستای به دست آوردن امنیت شهروندانه یا در راستای فقط پیاده کردن یک مسئله ایدئولوژیه؟ چون میان این دوتا بسیار تفاوت هست. یه وقتی هستش که دولت ها برای امنیت بیشتر شهروندانشون دست به این کار میزنن، اما اینجا نکته مهم این هستش که مسئله اصلا مسئله امنیتی نیست یا حفظ در واقع نظم و انضباط نیست. اینجا فقط مسئله پیاده کردن حجاب اجباریه که یک ایده ایدئولوژی محسوب میشه، که حالا در این هم بسیار بحث هستش که اصلا آیا این ایدئولوژی برای اکثریت شهروندان ایرانی امروز یک ایدئولوژی قابل قبوله یا یک مسئله که اکثر زنها از اون گذر کردن.
خانم بنی هاشمی، برخی از نمایندگان حامی این لایحه در مجلس میگن در کنار به اصطلاح اون مسائل ایدئولوژیکی و اون نگاه مذهبی که بیان میکنن برای حجاب، میگن که این یک قانون لازم الاجراست برای همه شهروندان. حالا پرسش اینجاست که خود این نمایندگان طبق آمارهایی که خود وزارت کشور اعلام کرده با کمترین رأی وارد مجلس شدن. حالا این اقلیت آیا میتونه قانون گذاری بکنه برای یک اکثریتی؟
این هم خیلی مطلب مهمیه، برای اینکه اساساً ما دموکراسی در یک جامعه شاهد باشیم، اصل اساسش این هستش که نظر اکثریتی در واقع پیاده بشه در یک جامعه، پیاده بشه به صورت قانون. بنابراین به همین دلیل هم هستش که چندین صد سال گذشته تصمیم گرفتن که یک مجمعی تحت نام مجلس پارلمان تشکیل بشه که اون افراد در واقع بیان کننده نظر اکثریت یک جامعه باشن. حالا خیلی وقتا هستش که اکثریت جامعه ممکنه که نسبت به یک مسئله قانونگذاری خاصی موافق نباشن، که در این صورت این وظیفه قانونگذار هست که در واقع مسائل رو توجیه کنه برای شهروندان اگر قابل پذیرش باشه. همینجور که اولا شما اشاره کردین، این بحث نظر اکثریت نیست، برای اینکه اصطلاح نمایندگان از راهروهای یک دموکراسی سالم عبور نکردن، با نظارت استصوابی در واقع انتخاب شدن، مشارکت بسیار کمی بوده، بنابراین اونها اشاعه نظر اکثریت جامعه رو بیان نمی کنن. نکته دوم مسئله این هستش که یه وقتی هست مثل زمان مثلا فراگیری بیماری ها که ممکنه اکثریتی با یک قانونی که دولت داره میذاره موافق نباشن، اما در این مرحله دولت ها چه کار کردن؟ دولت ها اومدن که با بالا بردن آگاهی در این رابطه تلاش کردن که رضایت در واقع اکثریت رو برای اجرای یک قانون به دست بیارن. به همین دلیل هستش که این نوع قانون گذاری رو در واقع میتونیم بگیم که یک نوع قانون گذاری برآمده از سیستم دیکتاتوری، نه یک نوع قانون گذاری برآمده از یک سیستم دموکراسی سالمی که نظر اکثریت در واقع بتونه تبدیل به یک قانون بشه.
خانم بنی هاشمی، پرو به پاسخ شما، مقامات حکومتی در ایران نه تنها مسئله رضایت زنان در خصوص حجاب اجباری رو تاکنون برآورده نکردند، بلکه با همه مشکلات حل نشده‌ای که در کشور وجود داره اجرای این طرح رو هم برای خودشون به صورت مرگ و زندگی درآوردند. چرا؟
میتونم بگم که سطح نارضایتی شهروندان برای جمهوری اسلامی همیشه مهم بوده. یعنی شما هیچ زمانی، هیچ مقطعی رو در طول این 45 سال گذشته پیدا نمی کنید که در واقع رضایت شهروندان برای جمهوری اسلامی مهم باشه، و بلکه حتی این عدم رضایت به نظر من نوعی هدف هم گاهی بوده. در واقع همیشه این خط پررنگ میان شهروندان غیر مرتبط با حکومت و شهروندان حکومتی مشخص باشه. یعنی منظورم اینه که اعتقاد دارم که اینها به عمد انجام میشه، برای اینکه این مرز همیشه یک مرز پررنگی باشه برای خودی ها و غیر خودی ها.
اما مجلس دوازدهم روز دوشنبه آغاز به کار خواهد کرد. گشایش مجلس جدید یک هفته پس از مرگ ابراهیم رئیسی و تحت تاثیر برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری صورت میگیره. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
افتتاحیه 12 دوره مجلس شورای اسلامی صبح روز دوشنبه با حضور مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد و قرار است احمد وحیدی وزیر کشور گزارشی را از فرایند برگزاری انتخابات این دوره از مجلس ارائه دهد. انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی در دو مرحله در اسفند سال گذشته و اردیبهشت ماه امسال برای انتخاب 290 عضو مجلس برگزار شد، اما میزان مشارکت مردمی در هر دو مرحله بسیار پایین بود. به عنوان نمونه در تهران بیش از 90% شهروندان از مشارکت در دور دوم انتخابات مجلس خودداری کردند. در مرحله اول نیز مشارکت پایین بود، اما وزارت کشور مدعی شد که حدود 41% واجدان شرایط رای دهی در انتخابات شرکت کردند. آمارهای وزارت کشور از سوی سازمانهای مستقل قابل تایید نبود، اما همین آمار هم کمترین آمار مشارکت در انتخابات در ایران پس از انقلاب به شمار می رود. نتیجه چنین مشارکتی راهیابی گسترده نیروهای موسوم به اصولگرایان به مجلس بوده است. با این حال اصولگرایان نیز متحد نیستند و به چندین دسته تقسیم شدند. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی درباره ترکیب مجلس جدید به رادیو فردا می گوید:
در مجلس جدید تعداد طرفداران قالیباف و این طیف مقداری کمتر شده، داد تندروها و پایدارچیها بیشتر شده. پایدارچیها خب به لحاظ مذهبی متشرع‌تر و تندروترن، مثلا طرفدار طرح عفاف و حجابن و یا با ما شم تعطیلی شنبه مخالفن، دنبال اجرای طرح صیانت هستن و طرف مقابل یعنی به نوعی غلبه اعتقاد بر اقتصاد، طرف مقابلشون خب یه مقدار اقتصادی‌تر و تکنوکرات‌تر هستند. اونها پایداریچی‌ها اینها رو به فساد بیشتر متهم می‌کنن، به ویژه شخص قالیباف رو. البته با اسنادی که برای آقای کاظم صدیقی در اومد، اونا که جزء شورای فقهای پایداری هستن، اونا دیگه خیلی نمیتونه ادعای ضد فساد داشته باشن و البته همشون زیر چتر ولایت مشترکن. یه طیف سومی هم هست که حالا بعضیاشون مستقلن، بعضیاشون بیخطن، بعضیاشون بیشتر بومیگرا هستن و فرصت طلبن، بعضن یعنی دنبال مسائل شهر خودشون هستن. اینا هم یه طیفی هستن که شاید تعیین کننده باشن در انتخاب رئیس مجلس و عمدتاً شاید به قالیباف رأی بدن.
در روز افتتاحیه مجلس 12 علاءالدین بروجردی رئیس هیئت رئیسه سنی مجلس خواهد بود. بروجردی 74 ساله پیشتر نیز در 5 دوره مجلس نماینده بوده است. پس از تصویب اعتبارنامه‌های نمایندگان قرار است در روز سه‌شنبه هیئت رئیسه مجلس برای یک دوره یک ساله انتخاب شود. علیرضا سلیمی که با عنوان نماینده تهران به مجلس 12 راه یافته، روز شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت که تاکنون محمد باقر قالیباف، مجتبی زنور و منوچهر متکی برای ریاست مجلس 12 اعلام نامزدی کردند. در برخی گزارش‌ها نیز نام‌های علی نیکزاد، محمود نبویان، مرتضی آقا تهرانی، حمید رسایی و حمیدرضا حاجی بابایی به عنوان نامزدهای احتمالی ریاست مجلس 12 ذکر شده است. در 4 سال گذشته قالیباف ریاست مجلس را بر عهده داشت و ممکن است او بار دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز بشود. رضا علیجانی درباره تأثیر مرگ رئیسی بر روند انتخاب رئیس مجلس میگوید:
همزمان شدن انتخاب رئیس مجلس و انتخاب رئیس جمهور و تقارنش قابل تأمل. حالا جو عاطفی کردن، جو احساسی کردن، این اختلافات و چنگ و دندون کشیدن ها رو پشت صحنه میبره. بعیدم نیست قالیباف هم شخصا انگیزه داره هوس ریاست جمهوری کرده باشه. بنابراین من فکر میکنم انتخاب رئیس مجلس و تشکیل مجلس جدید به شدت تحت شعاع مسائل شخصی قالیباف و مسئله انتخاب ریاست جمهوری جدید قرار خواهد گرفت و کشمکش‌های حالا چه روی صحنه چه پشت صحنه رو تشدید خواهد کرد.
در هر صورت هر کسی که برای ریاست مجلس شورای اسلامی انتخاب شود بلافاصله عضو شورای 3 نفره‌ای خواهد بود که بر اساس قانون اساسی پس از مرگ رئیسی تشکیل شده است. این شورا که 2 عضو دیگر آن رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور است، بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و واگذاری قدرت مجریه به رئیس جمهور جدید نظارت می‌کند.
و اما هادی طهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان هم روز یکشنبه در گفتگو با رسانه رسمی جمهوری اسلامی درباره انتخابات ریاست جمهوری گفت: قانون ثبت نام را به صورت حضوری پیش بینی کرده و در ادوار گذشته نیز ثبت نام به همین شکل انجام گرفته.
و همکاران رضا کشور جنبندیشون این بود که با توجه به اینکه در هر حال ثبت نام حضوری هست، خب دریافت مدارک هم به صورت حضوری باشه و محدودیتی بالاخره برای داوطلبان در این جهت با تجربه زمان کمی هم که تا آغاز ثبت نام باقی مونده ایجاد نکنیم.
کمتر از 24 ساعت پیش در جلسه سران قوا اعلام شده بود که ثبت نام داوطلبان در سال 1403 از طریق سامانه وزارت کشور و به صورت اینترنتی انجام میشه و فقط افراد واجد شرایط برای ثبت نام به شکل حضوری به وزارت کشور مراجعه خواهند کرد. به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنون که ما را همراهی کردید.